أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عرض تسلیت خدمت همه شما عزیزان محبین و ارادتمندان به مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام انشاءالله که طاعات و عبادات و عزاداری همه شما قبول باشه به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین بهترین روزی ها در شبهای قدر برای همه ما انشاءالله مقدر شده باشه به زودی زود انشاءالله حرم امیر المؤمنین باشیم و از نزدیک عرض ادب کنیم خدمت حضرت. انشاءالله بحث امروزمون راجع به مقتل امیر المؤمنین. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 42 یک بحثی دارند به نام تتمه تاریخ امیر المؤمنین. اونجا از صفحه 280 به بعد یک متن نسبتاً مفصل 30-40 صفحه‌ای راجع به اون روز پایانی از ضربت خوردن تا شهادت حضرت یک متن مفصل، البته روایات مختلفی داره. اون متنی که انشاءالله ما میخونیم امروز یک خلاصه است از همه اونها. بعضی از کلمات رو قرمز نوشتم، ترجمه کردم، انشاءالله بعد از کلاس این فایل رو هم داخل همون وبلاگ قرار خواهم داد، اگر عزیزی خواست استفاده کنه در دسترس باشه. کلماتی که احیانا سخت و نامفهوم بوده رو هم تلاش کردیم که ترجمهش رو بنویسیم. خلاصه مقتل این گونه است: و کان من کرم اخلاقهی. امیر المؤمنین شب قدر، یعنی شب 19 ماه مبارک، وقتی که برای نماز صبح به مسجد می روند، از اینجا قصه شروع می شه. و کان من کرم اخلاقهی ایتفقد النائمین، سلام علیکم و رحمت الله، النائمین فی المسجد. یکی از اخلاق کریمانه امیر المؤمنین این بود که هر وقت برای نماز به مسجد می رفتند، کسی که در مسجد خوابیده بود رو بیدار میکردن و یقول للنائم الصلات یرحمک الله، بلند شو وقت نماز، الصلات قم الى الصلات، المکتوبت علیک، بلند شو نمازی که بر تو واجب است رو بخون. ثم یتلو علیه السلام ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد هم حضرت این آیه رو میخون. ففعل ذلك كما كان يفعله على مجاري عادته، همون گونه که امیر المؤمنین عادت همیشگیشون بود، این روز 19 هم وقتی که وارد مسجد شدن همین کار رو انجام دادن. حتی اذا بلغ الى الملعون، تا اینکه رسیدن به ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه، فرآه نائما على وجهه، نگاه کردن دیدن که ابن ملجم بر روی شکم خوابیده. امیر المؤمنین سلام الله علیه قال له یا هذا قم من نومک، بلند شو، هذا فانها نومت یمقت الله، این خوابی است که خدا از او بدش میاد، موجب خشم و نارضایتی خداست. و هی نومت الشیطان، خوابیدن روی شکم خواب شیطانی است. و نومت اهل النار، این خواب اهل آتش است. بل نم علا یمینک، بلند شو بر پهلوی راستت بخواب، فانها نومت العلماء، این خودش یک درس خوابیدن دیگه، پهلوی راست خوابیدن خواب علماست. او علا یسارک فانها نومت الحکما، پهلوی چپ بخواب که این خواب حکماست. ولا تنم علا زهرک فانها نومت الانبیا، بر پشت هم نخواب، چون اون خواب انبیا و تو از اون مسیر انبیا خیلی فاصله داری. حضرت فقط این جمله رو خواست به او بگه که این خوابی که تو الان در او قرار داری در مسجد یک خواب شیطانی است. قال فتحرک الملعون، این ملعون خودش رو جمع و جور کرد که انه یرید ان یقوم و هو من مکانهی لا یبره، یه طوری تکون خورد که انه میخواد بلند بشه بیسته ولی تکون نخورد. امیرالمؤمنین نگاهی کرد فرمود فقال له امیرالمؤمنین لقد هممت بشیء تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال له جبال و خدا. سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام و رحمت الله. فرمود میبینم که تو همت به کاری کردی که تکاد السماوات یتفطرن منه، چنان آسمان میخواهد از این کار تو بشکافد و تنشق الارض و تخر الجبال. میبینم یک کاری میخوای انجام بدی که آسمان و زمین از سختی اون کار بخوان از هم گسسته بشن. ولو شئت لانبعت که به ما تحت ثیابک، خیال نکن من نمیدونم چه خبره، اگر بخواهم خبر میدهم به تو از اون چیزی که زیر لباست پنهان کردی. ثم ترکه و عدل عنه الى محرابه، امیرالمؤمنین از او گذر کرد رفت به سمت محراب، هنوز اذان صبح نشده، هنوز قبل از اذان و سحر است. خب این نکته مهمی است که باید عرض کنیم. اهل بیت علیهم السلام کاملا علم غیب دارند، علیکم السلام و رحمت الله. اگرچه اهل بیت امام صادق سلام الله علیه فرمود علم ما اهل بیت اونگونه است که هر وقت بخواهیم چیزی را بدانیم میدانیم، خب این برای ما مسلمه. ولی سوالی که هست، اگر امیرالمؤمنین میداند که ابن ملجم آمده تو او را به شهادت برساند، آیا از جهت عقلی و شرعی نباید فرار کنه؟ نباید فریاد بزنه که آی مردم بیاید این رو بگیریدش؟ اگر سید الشهدا سلام الله علیه میداند که به کربلا میرود و به شهادت میرسد، نباید ترک کند؟ علی ابن موسر رضایی که میداند این انگور آلوده به زهره، آیا باز هم باید بخوره؟ خب این سوالی است که پاسخ به اون متاسفانه کتاب شهید جاوید رو برای ما به ارمغان آورد، یک کتابی که سالها حوزه و دانشگاه ما رو به هم ریخت، در ذهن جوانهای اون دوره یک فضای ملتهب اعتقادی به وجود آورد. پاسخ این شبهان است که بزرگان فقهی ما فرمودن، مرحوم کاشف القطاع در کتاب شریف کشف القطاع مفصل به این بحث پرداخته، آنچه که حجت شرعی است علم ظاهری است. علم اگر از طریق عادی به دست بیاد، اگر امام ببیند فلانی شمشیر دست گرفته میخواد بیاد بقیه هم ببینن، اینجا بر شخص واجب است از خودش دفاع کنه، واجب است به اون قتلگاه نره. ولی علمی که از طریق علم غیب است، از طریق وحی به امام یا پیغمبر ابلاغ می شود، او واجب شرعی نیست. اینطور نیست که امیرالمؤمنین چون می داند زیر لباس این ملعون شمشیر آغشته به سم می پنهان شده پس باید، نه، این حجت شرعی نیست. لذا علم امام اونجایی شرط است که از اونجایی حجت است که از طریق ظاهری و عادی به دست بیاد، نه از طریق علم غیب. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت به این ملعون نشون داد که من میدونم چه خبره، تو اگر بخواهی برگردی همین علم غیبی که من گفتم، همین که از احوال تو با خبرم، خودش یک دلیلی است که تو دست از کارت برداری. علی وصل است به آسمان، علی وصل است به وحی، دست بردار. ولی او انقدر مست شده بود که هیچ چیزی در او اثر نمی کرد. و قام قائما یصلی و کان یطیل الرکوع و السجود فی الصلاه که عادته فی الفرائض و النوافل. امیرالمؤمنین مشغول نماز شد، نمازی با سجده و رکوع طولانی که این عادت حضرت بود. حاضرا قلبه، با قلبی کاملا حاضر. فلما احس به فنهز الملعون مسرعا و اقبل یمشی حتی وقف به ازاء الاسطوانه. ملعون وقتی که دید امیر المؤمنین سرگرم نماز شب شده، مشغول به نماز خوندنه، آرام آرام حرکت کرد، اومد پشت اون ستونی که امیر المؤمنین جلوی او مشغول نماز بود قرار گرفت. التي كان الامام يصلي عليها فامهله حتى صلى الركعه الاولى والركع وسجد السجد فسجد السجده الاولى منها ورفع راسه. وقتی امیر المؤمنین سر از سجده برداشت، خب فضا رو تصور کنید، یک عده‌ای داخل مسجد بودن، بعضی ها خواب بودن، بعضی ها مشغول نماز بودن، هنوز اذان نشده، هر کسی مشغول به طاعت و عبادت خودش، شب قدر، امیر المؤمنین هم یه گوشه مسجد مشغول نماز، این نانجیب هم شمشیر رو زیر لباس پنهان کرده بود، کسی نمیدونست، او انسان ظاهر و صلاحی بود، مردم او رو میشناختن، غریبه نبود که بخواد مردم مشکوک بشن بشه. اومد ایستاد پشت سر، همین که امیر المؤمنین سر از سجده بلند کرد، فعند ذالک اخذ السیف و حزه، دست برد زیر لباس، این شمشیر رو گرفت، شمشیر رو تکون داد که کاملا از غلاف جدا بشه، ثم ضربه على رأسه المكرم الشریف فوقعت الضربه على الضربه الذي ضربه عمرو بن عبد ود العامری. این نانجیب شمشیر رو بلند کرد، به فرق مبارک امیر المؤمنین فرود آورد. مرحوم مجلسی می نویسه اینجا قسمتی بود که یک بار دیگه هم علی ضربه خورده بود، اونجایی که در جنگ با عمرو بن عبد ود ضربه‌ای به سر مبارک حضرت وارد شده بود، این نانجیب هم دوباره شمشیر رو در همون قسمت فرود آورد. ثم اخذت الضربه الى مرفق رأسه الى موضع السجود، چنان این ضربه را کاری وارد کرد که فرق مبارک رو شکافت تا پیشانی حضرت باز شد. فلما احس الامام بالضرب لم يتأوه و صبر و احتسب، امیر المؤمنین تمام این درد را به جان خرید ولی فریادی بلند نکرد، صبور بود، راضی بود به رضای خدا و وقع على وجهه، با صورت به زمین افتاد امیر المؤمنین. و لیس عنده احد قائلا بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، هیچ کسی متوجه نشد امیر المؤمنین فریاد برآورد بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. ثم صاح و قال قتلنی ابن ملجم قتلنی اللعین ابن الیهودیه. این یکی از عجایب این متن نیست که امروز میخونیم. حضرت صاح فریاد زد به داد علی برسید که ابن ملجم مرادی لعین او رو از پا در آورد. فرمود و اللعین ابن الیهودیه، ما با این جمله کار داریم، نقش یهود در ترور امیر المؤمنین چی بود؟ نقش یهود در ترور اهل بیت ما چی بود؟ اگر فرصت شد آخر بس نکته عرض خواهم کرد. فرمود و رب الکعبه ایها الناس لا یفوتنکم ابن ملجم، حواستون باشه این ملعون داره فرار میکنه، مبادا از دستتون فرار کنه. و صار السم فی رأسه و بدنه، سم در تمام بدن مبارک امیر المؤمنین اثر کرد. و صار جمیع من فی المسجد فی طلب الملعون و ماجو بالصلاح، مردم دیگه تا آمدن به خودشون بیان ببینن چه اتفاقی افتاده، یک عده‌ای دور حضرت جمع شدن، یک عده‌ای شمشیر به دست گرفتن که دنبال ابن ملجم برن. فما کنت ارا الا صفق الایدی علی الحامات، راوی میگه من فقط نگاه میکردم در صحن مسجد، دیدم دستهایی بود که به سر میخورد از این مصیبتی که بر مردم وارد شده. سلام علیکم و رحمت الله. و علو سرخات و کان ابن ملجم ضربه ضربتن خائفن مرعوبا، ابن ملجم یک ضربه تمام کننده بر فرق مبارک امیر المؤمنین وارد کرد. ثم ولا حاربا و خرج من المسجد، مردم نتونستن او را دستگیر کنن، او هم از مسجد فرار کرد. ما داریم بحث مقتل امیر المؤمنین از بهار الانوار و مرحوم مجلسی رو میخونیم. و احاط الناس و امیر المؤمنین و هو فی محرابه یشد الضربه و یأخذ التراب و یزعه علیها. امیر المؤمنین همینطور که داخل مسجد بود یک دستمالی برداشت، پیشانی مبارک رو بست، خاک از روی زمین برمیداخت، روی این زخم میری. ثم تلا قوله تعالی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. شما از خاک آفریده شده اید و بار دیگر به خاک برمیگردید و از همین خاک سر بیرون می آورید و برای قیامت آماده می شوید. امیر المؤمنین این آیه را مدام می خوند. ثم قال جاء امر الله و صدق رسول الله. وعده‌ای که خدا به علی داده بود محقق شد، وعده‌ای که پیغمبر به علی داده بود محقق شد. ثم انه لما ضربه الملعون ارتجت الارض و ماجت البحار و السماوات و استفقت ابواب الجامع. راوی میگه همین که این ضربه بر فرق مبارک امیرالمؤمنین وارد شد، زمین شروع به لرزیدن کرد، آسمان به هم ریخت، طوفان شدیدی در آسمان قرار گرفت و این دربهای بزرگ مسجد کوفه چنان این حول اضطراب در زمین آسمان به وجود اومد، دربهای مسجد محکم به هم میخورد و باز میشد، فضای زمین و آسمان به هم ریخت. فلما سمع الناس از زجه سار الی، صدای گریه و ناله بلند شد، مردم آرام آرام به سمت مسجد حرکت کردن. کل من کان فی المسجد و سارو یدورون ولا یدرون اینه یذهبون. همه به سمت مسجد می آمدن، وقتی می رسیدن اون حال امیر المؤمنین رو می دیدن نمی دونستن چی کار کنن، نمی دونستن به کجا پناه ببرن. من شدت صدمه و دهشه از این مصیبت بزرگی که به مردم وارد شده بود. ثم احاطوا به امیر المؤمنین و هو یشد رأسه به معذره. حضرت همونطوری که دراز کشیده بودن، پیشانی رو بسته بودن، مردم می آمدند و می رفتن. و دم یجری علا وجهه و لحیته، صورت مبارک، محاسن مبارک امیر المؤمنین از خون پیشانی خضاب شده بود. و قد خذبت به دمائهی، محاسن سفید علی که عمری در راه مجاهدت، عمری در راه اسلام شمشیر زده بود، سفید کرده بود این محاسن رو در راه دین، حالا این محاسن دوباره جوان شدن، این محاسن به خون مبارک خضاب شدن. و هو یقول هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. الحمدلله اون وعده‌ای که خدا به ما داد محقق شد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. علی جان امروز دیگه نوبت توه، امروز تو به برادران شهیدت میپیوندی. قال الراوی فاستفقت ابواب الجامع و زجت الملائکه فی السماء بالدعاء و حبت ریح عاصف سودا مظلمه. هوای کوفه به هم ریخت، یک تند باد تاریکی شروع به وزیدن کرد. و نادا جبرائیل بین السماء والارض، اون جمله معروفی است که شنیدید، جبرائیل ناله بلند کرد بین آسمان و زمین، به صوت یسمعه کل مستيقظ، به طوری که هر کسی که در اون ساعات بیدار بود صدای جبرائیل رو شنید. فریاد این بود تحدمت والله ارکان الهدى، ستونهای هدایت فرو ریخت، و انتمست والله نجوم السما، از شدت این داغ ستاره های آسمان خاموش شدند، غروب کردند. و اعلام التقا و انفصمت والله العروه الوثقا، واسطه وصل شدن شما به آسمان علی بود، علی رو به شهادت رسوندید، رابطه شما با آسمان قطع شد. قتل ابن عم محمد المصطفى، قتل الوصی المجتبى، قتل علی المرتضى، قتل والله سید الاوصیا، قتله اشق الاشقیا، جبرئیل صدا را به آسمان بلند کرد. حالا از اینجا به بعد دیگه قصه جانسوز میشه. امیر المؤمنین برای نماز صبح به مسجد آمده، هنوز اذان نشده بود، تازه وقت اذان صبح بود، صدا بلند شد که تحتمت والله ارکان الخدا. حالا در خانه امیر المؤمنین چه خبره؟ فلم ما سمعت ام کلسوم نعی جبرئیل، ام کلسوم سلام الله علیها دختر امیر المؤمنین داخل خانه این صدا رو شنید، سلام علیکم و رحمت الله، فلتمت على وجهها و خدها و شقت جبیبها و صاحت وا ابتاخ وا علیاخ وا محمدا وا سیدا. صدا بلند کرد، بابا جان کجایی؟ علی جان کجایی؟ ثم اقبلت الى اخویها الحسن والحسین، سراسیمه رفت به سمت حسنین، فایغصهما و قالت لهما لقد قتل ابوكما، کجایید ببینید پدرتون به شهادت رسید. فقاما یبکیان، حسنین شروع به گریه کردن. فقال لها الحسن یا اختا کفی عن البکا حتی نعرف صحت الخبر، خواهر جان یکم تحمل کن، صبر داشته باش، بذار از این خبر مطمئن بشیم که پدرمون شهید شده. کیلا تشمت الاعدا فخرجا فاذا الناس ينوحون وينادون وا اماما وا امير المؤمنين قتل والله امام عابد مجاهد لم يسجد لسنم كان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه واله. حسنین از خانه بیرون شدن، دیدن مردم همه نوحه کنانن، همه به سر و سینه زنانن. فلما سمع الحسن والحسین صرخات النساء نادى يا وا ابتا وا علیا لیت الموت اعدمنا الحیات، ای کاش ما میمردیم و هیچ وقت این صحنه را نمیدیدیم. فلما وصل الجامع و دخل وجد ابا جعتت ابن حبیره و معه جماعت من الناس، وارد مسجد شدند، دیدن ادهی دور امیر المؤمنین جمعن و هم یجتهدون ای یقیم الامام فی المحراب، اینها هی تلاش میکنن امیر المؤمنین رو سر پا نگه دارن تا حضرت نماز جماعت اقامه کنن. لیصلی بالناس فلم یتقل النهوز، ولی علی دیگه نمیتونه سر پای خودش بیسته و تأخر عن الصف، امیر المؤمنین عقب آمدن و تقدم الحسن و امام مجتبی فرمودن شما نماز جماعت بخون. فصلا بالناس و امیر المؤمنین یصلی ایماعا، دیگه علی نمیتونست نماز بخونه، همونطوری که نشسته بود با ایما و اشاره رکوع و سجود رو انجام میداد. و هو یمسح الدم عن وجهه، امیر المؤمنین هی این خونها رو از جلوی صورت پاک میکردن. یمیل تارتن و یسکن اخرى، سلام علیکم و رحمت، گاهی به سمت چپ مایل می شدن گاهی به سمت راست، دیگه اون ضربه و سمت چنان اثر گذاشته بود که یلی که خیبر رو اونگونه فتح کرد دیگه نمی تونست برای نماز بنشینه، مدام از یک طرف می افتاد. والحسن ینادی وا انقطاع زهرا، امام مجتبی فریاد زد که الان کمر حسن شکست. یعز والله علی ان اراک هاکذا، خیلی سخت من تو رو این طور ببینم. آخه امام مجتبی دلاوری های امیر المؤمنین رو دیده، مردانگی های علی رو دیده، حالا این صحنه رو میبینه خیلی سخته. ففتح عینه و قال یا بنی لا جزع علی ابیک بعد الیوم، حسن جانم تو برای من نگران نباش، هادا جدک محمد المصطفى و جدتک خدیجه الکبرى و امک فاطمه الزهراء و الحور العین محدقون منتظرون قدوم ابیک، همه آمدن که علی رو با خودشون ببرن. فتب نفسا، شاد باش و قر عینا و کف عن البکا، حسن جان هر کسی گریه میکنه تو طوری نیست، تو گریه نکن، فإن الملائکه قد ارتفعت اصواتهم الى السما، تو که گریه میکنی صدای گریه ملائکه به آسمان بلند میشه، تو گریه نکن برای علی. ثم ان الخبر شاع فی جوانب الکوفه و انحشر الناس حتی المخدرات. خبر پیچید، زنان پرده نشینی که هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمدن سراسیمه به سمت مسجد آمدن. خرجن من خدرهن الى الجامع ینظرن الى علی ابن ابی طالب فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن. هر کسی وارد مسجد می شد نگاهش به امام مجتبی می افتاد و رأس ابیه فی حجره، نشسته بود سر مبارک پدر رو در آغوش گرفته بود و قد قسلت دمعن، هی این خون رو از پیشانی حضرت پاک میکرد و شد الضرب و هی بعدها تشخب دما. هرچه این دستمال رو محکم میبستن باز خون از زیر این دستمال بیرون میریخت و وجهه قد زاد بیازن به صفره، دیگر رنگ به صورت امیرالمؤمنین نمونده بود. و هو یرمق السما به طرفه، ولی امیرالمؤمنین نگاهش به آسمون بود و لسانه یسبح الله و یوحده و هو یقول اسالک یا رب الرفیع الاعلا. امیرالمؤمنین همونطور که تمام عمرش رو به یاد خدا گذرونده بود در این لحظات پایانی با همون حال نزار لب باز کرده بود و با خدا مناجات میکرد. فأخذ الحسن رأسه فی حجره فوجده مغشیا علیه. امام مجتبی نگاه کردید پدر بر روی دستانش از هوش رفته. فعندها بکا بکا ان شدید، گریه امام مجتبی شدید شد. و جعل یقبل وجه ابی، صورت پدر رو بوسید و ما بین عینیه و موضع سجوده فسقط من دموعه قطرات على وجه امیر المؤمنین. اینجا پسر سر پدر رو به دامان گرفت، ولی کربلا قصه برعکس بود دیگه. سید الشهدا رسید بالای پیکر علی اکبر، یه وقتی قطرات عشق امام مجتبی به صورت پدر ریه. ففتح عینه، حضرت چشم باز کرد. فرآه و باکیا، دید حسن داره گریه میکنه. فقال له یا بنیه یا حسن ما هذا البکا، چرا گریه میکنی؟ یا بنیه لا روع علا ابیک، ترسی برای من نیست. هازا جدو که محمدن المصطفى و خدیجه و فاطمه و الهور الین محضبون منتظرون قدوم ابیك. فتب نفسن و قرعینن وکفو ان البکا فإن الملائکه قد ارتفعت اصواتهم الى السما. یا بنی اتجزع علا ابیك، حسن جان تو برای من گریه می کنی. و قدن تقتل و بعدی مسموما مظلوما، تو خودت کشته زهر جفا خواهی شد. و یقتل اخوک به سیف ها کذا، حسین من به سبب شمشیر ظالمان به شهادت میرسه. و تلحقان به جدکما و ابیکما و امکما. فقال له الحسن یا ابتا ما تعرفنا من قتلک، آقا جان به ما بگو چه کسی شما را به شهادت رسوند. و من فعل بک هذا، کی بود که دلش اومد شمشیر به فرق مبارک تو بزنه؟ باز امیرالمؤمنین فرمود قتلنی ابن الیهودیه عبدالرحمن ابن ملجم المرادی، من کشته دست یهودی ها هستم. من کشته پیغمبر رو در ادامه میخونیم، مرحوم مجلسی در بهار در وقایع رحلت پیغمبر نقل میکنه انهما سمتا، دو همسر پیغمبر تبانی کردن، سم به پیغمبر دادن. خب رابطه اینها با یهود چه بود؟ چرا امیرالمؤمنین باید به دست یک یهودی زاده به شهادت برسه؟ در دربار یزید ابن معاویه علیه اللعنه سرجون چه کاره است؟ خب سرجون برید بخونید، او رو به عنوان یک مسیحی تبشیری معرفی میکنن، ولی او یک یهودی الاصل است. اوست که دستور قتل رو صادر میکنه. دشمنی یهود با اسلام با اهل بیت ما مسلمه. فرمود قتلنی ابن الیهودیه، یهودی زاده علی رو به شهادت رسوند. فقال یا ابا من ای طریق مزا، امام مجتبی عرض کرد بابا جان از کجا فرار کرد تا ما به سمت او بریم؟ حضرت فرمود لا یمزی احدون فی طلبه، هیچ که نمیخواد دنبال او بره. فانه سیطلو علیکم من هذا الباب و اشار بیده الشریف الى باب کنده. حضرت فرمود هیچ کسی دنبال او نره، او خودش بر میگرده. با انگشت اشاره کرد فرمود از این باب کنده دقائق دیگه میبینید که بر میگرده. قال ولم یزل السم یسری فی رأسه و بدنه، آرام آرام این سم سرایت میکرد در بدن حضرت. ثم اقمی علیه ساعتا و الناس ینتظرون قدوم الملعون. حضرت از هوش میرفت، مردم همچنان منتظر بودند که ملعون از باب الکنده برگردد. فاشتغل الناس بالنظر الى الباب و یرتقبون قدوم الملعون و قد قص المسجد بالعالم ما بین باکن و محزون. مسجد پر بود از افرادی که در حال گریه بودن. فما کان الا ساعتا و اذا بالصیح قد ارتفع، یه وقت جمعیت دید یه صدایی بلند شد. و زمرت من الناس و قد جاؤوا بعدو الله ابن ملجم مکشوفا، دیدن ابن ملجم مرادی رو در حالی که دستهاش بسته است دارن میارن. و هازا یلعنه و هازا یضربه. قال فوقع الناس بعضهم الا بعض ينظرون الی فاقبلوا باللعین مکتوفا. هر کدام از مردم مشتی به او میزد، لعنی به او میکرد. هر کدام از اونها با حالت غضب به این ملعون نگاه میکردن. حالا اینجا رو من دیگه نمیخونم، یه قصه ای داره. اومد نشست پیش امام مجتبی، اون کسی که این ملعون رو دستگیر کرده بود. حضرت پرسید چی شد، چرا این رو دستگیر کردی؟ گفت آقا ما قصه ای داریم، من خواب بودم، شب زنده داری کردم، دم اذان بود، چند دقیقه خوابیدم، همسرم من رو با شدت بیدار کرد که بلند شو مولات امیرالمؤمنین رو به شهادت رسون. من خیلی ناراحت شدم که این چه حرفیست میزنی، امیرالمؤمنین مشغول عبادت الان، چه کسی؟ ببینید این جملات را. فلما جاء بهی اوقفه بین یدی امیر المؤمنین فلما نظر الیه الحسن قال له یا ویلک یا لعین یا عدو الله. امیر امام مجتبی بهش فرمود که ای ملعون، تو چطور دلت اومد علی رو بکشی؟ این بنده خدا میگه من هم بهش گفتم، به همسرم گفتم بابا علی ابرقدرته، کی جرأت داره با علی حریف بشه؟ علی به چه کسی ظلم کرد که بخوان شهیدش کنن؟ نه اشتباه میگو. میگه تو همین حرف ها بودیم، یه وقت دیدم صدا از بیرون خانه میاد، رفتم بیرون دیدم یک شخصی سر و صورت رو پوشونده، با هم درگیر شدیم، فهمیدم ابن ملجم، او رو دستگیر کردم و آوردم پیش امیرالمؤمنین. حالا این جملهش خیلی جمله جانسوزی است. فقال له الملعون، این ملعون رو در کنار امام مجتبی و امیر المؤمنین نگه داشتن. امام مجتبی بهش گفت که حضرت کم به درد تو خورد، کم زیر پر و بالت رو گرفت، بهت عزت و آبرو داد، جزای احسان این بود که علی رو به شهادت برسونی؟ فقال له الملعون یا ابا محمد، نگاه کرد به امام مجتبی گفت اف انت تنقذ من فی النار، حسن جان تو همون کسی هستی که اهل آتش رو از جهنم بیرون میاری؟ فعند ذالک زجت الناس بالبکا، صدای گریه مردم بلند شد. در حالات بزرگان هست یه وقتی کنار ششگوشه ابا عبدالله مرحوم بحرالعلوم این ذریح مبارک رو گرفته بود، زجه میزد که حسین جان از شمر نگذر، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز حسین. این ملعون هنوز امیرالمؤمنین شهید نشده، میگه امام مجتبی من به کرم تو امیدوارم، افانت تنقذ من فی النار، آیا تو همون کسی نیستی که مردم را از جهنم بیرون میاری؟ قصه ادامه داره، من نمیخوام بگم، وقت خیلی گذشت. بریم جلوتر، متن رو قرار میدم داخل گروه، اگر داخل همون سایت اگر کسی خواست خودش ببینه. من برم تا اونجایی که قصه دفن امیر المؤمنین هست، اونجا هم مطالب خیلی جانسوزی داره. فقال له الحسن یا ابا قد قتلك هذا اللعین الفاجر و افجعنا فیک و انت تأمرنی بالرفق. امیر المؤمنین چشم باز کرد، دید این ملعون اونجاست. حضرت فرمود حسن جان هواشو داشته باش، این اسیر دست توست، باش مدارا کن، مراقبش باش. امام مجتبی گفت آقا جان این شما رو به شهادت رسونده، ضربه این چنینی شما مرا مأمور میکنی که از او پذیرایی کنم؟ این جمله امیرالمؤمنین رو باید با طلا نوشت. فقال له نعم یا بنی نحن اهل بیت لا نزداد علی المذنب الینا الا کرما. وای به حال ما که ما چقدر بد میکنیم در حق این اهل بیت. فرمود ما خاندانی هستیم که هر که به ما ظلم کرد ما کرم میکنیم به او، ما عفو و رحمت و شفقت نسبت به او داریم. ما خاندانی هستیم که به دشمنانمون این گونه رفتار میکنیم. حالا ببینید اگر کسی با محبت دم خانه امیر المؤمنین آمد چه میکنه. نحن اهل بیت لا نزداد علی المذنب الینا الا کرما و عفوا و رحمه و شفقت من شیمتنا لا من شیمته. بزرگی و شفقت اخلاق ماست نه اخلاق دشمنان ما. ما باید بزرگی کنیم با دشمنان خودمون، با همون کسی که شمشیر دست گرفته و امیر المؤمنین رو به شهادت رسید. فرمود به حقی علیک فاطعمه یا بنی مما تأکلو. حسن جان به حقی که من بر تو دارم، به حق امامتم، به حق پدر بودنم، هر غذایی خودت خوردی به ابن ملجم هم بده. وسقهی مما تشرب، از همون آبی که خودت می نوشی به او بده. ولا تقید له قدما ولا تقل له یدا، دست و پاشو نبندی. فان انا متو فاقتص منه بان تقتلو، اگر من به شهادت رسیدم تو با یک ضرب او رو قصاص کن. اگر من زنده موندم خودم میدونم با او چگونه رفتار کنم و شاید من او رو بخشیدم. این قصه ای بود که تا اینجا امیرالمؤمنین. از اینجا به بعد محمد حنفیه میگه پدرم قال احملونی الی موضع مصلای فی منزلی، فرمود منو بلندم کنید، من رو ببرید به همون جایگاه نمازم، همون جایی که نماز میخونم، من رو ببرید اونجا. صدا واضحه؟ و هم فی امر عظیم باکین محزونین، مردم دنبال امیر المؤمنین به راه افتادن. و هو یبکی، امام سید الشهدا سلام الله علیه شدیدن گریه می کرد. فقال له یا ابتا من لنا بعدک، بابا جان علی جانم ما بعد از تو چه کنیم؟ لا که یوم که الا یوم رسول الله، ما این مصیبت و داغ بزرگ رو هیچ وقت نچشیدیم مگر در وفات جدمون پیغمبر. من به فدای این جمله سید الشهدا. فرمود من اجلک تعلمت البکا، آقا جانم علی جانم من به خاطر تو اشک ریختن رو آموختم. ما بچه بودیم همون بد و تولد گریه کردیم. این جمله رو ما خطاب به حسین ابن علی سلام الله علیه میگیم، من اجلک تعلمت البکا، حسین جان ما به خاطر تو گریه کردن رو آموختیم. دنیا ارزش گریه کردن نداره، اون چه که ارزش داره تویی. فرمود پدرم علی جان من اجلک تعلمت البکا، یعز والله علی ان اراک هاکذا. فنادا فقال یا حسین یا ابا عبدالله، امیر المؤمنین جواد داد حسین جان ادن منی بیا جلو. فدنا من، وقد قرحت اجفان عینیه من البکا. این فاصله چقدر بود وقتی که خبر به امام حسین دادن. حضرت از خانه رفت به مسجد، دقائقی ساعاتی اونجا بود، حضرت رو برگردوندن تا خونه، هنوز وقتی نگذشته، یکی دو ساعت شده. میگه امام حسین اونقدر در این غم گریه کرد حتی قرحت اجفان عینیه من البکا، پلک امام حسین زخم شده بود. تو یکی دو ساعت چجور باید گریه کرد که پلک زخم بشه؟ بزرگان میگن ما خیلی گریه بدهکاریم به اهل بیت، ما خیلی گریه بدهکاریم به امام حسین. این گریه ای که ما میکنیم این عشق است، هنوز عبرت و عبرات نیست، هنوز به پهنای صورت عشق ریختن نیست، چه برسه به اونجایی که ما اونقدر گریه کنیم که پلکمون زخم میشه. امام حسین برای امیرالمؤمنین اینطور گریه کرد و ما درس آموخت که باید برای ما اینطور گریه کنیم. فمسح الدموع عن عینه و وضع یده على قلبه و قال له یا بنی ربط الله قلبك بالصبر، حسین جان خدا قلبت رو به صبر محکم کنه، و اجزل لك و لاخوتك عظیم الاج فسکن روعتك و احدئ من بكائك، گریه نکن. فان الله قد آجرك على عظیم مصائبك ثم ادخل الى حجرته و جلس في محرابه. دیگه از اینجا به بعد فرصت نیست من بخونم، تازه قصه شروع میشه. اونهایی که آمدن پیش امیر المؤمنین، همین جناب حجر ابن عدی یا عدی آمد پیش حضرت، یک شعری برای حضرت خون که ما در داغ تو میسوزیم. امیر المؤمنین شش باز کرد، گفت که عدی شما چند روز دیگه به مصیبت سختی گرفتار میشی، بهت میگن باید علی را سب کنی، ناسزا بگی، چه میکنی؟ حجر ابن عدی گفت آقا جان قسم میخورم تا زنده ام اگر اربن اربا بشم، اگر مرا زنده زنده در آتش بسوزانند، سب به تو رو نخواهم گفت. همین اتفاق افتاد. معاویه به خاطر اینکه حجر بر محبت علی بود او رو به شهادت رسوند. دیدید اونقدر این محبت عمیق بود که تکفیری های سوریه هم نتونستن محبت او رو بر بتابند. قبر مبارک او رو منفجر کردن، پیکر مبارک او رو نبش قبر کردن. محبت علی این طوریه. دیگران می آمدن خدمت امیر المؤمنین، حضرت به هر کدام نصیحتی می کرد، تا اینکه فرمود روز دوم رسید، فرمود من دیگه امروز رفتنیم. توصیه هایی کرد، فرمود وقتی خواستید مرا به سمت قبرم ببرید هیچ کس جلوی تابوت رو نگیره. حسن جان تو مسئول غسل و کفن منی. در همین روایت هست، بخونید خودتون. فرمود امیر المؤمنین کسی نمیخواست پیکر مبارک او رو به چرخونه، خود پیکر میچرخید به اون سمتی که میخواستن غسل بدن. امام مجتبی غسل داد، شبانه پیکر مطهر رو بردن. فرمود جبرئیل و میکائیل جلوی تابوت رو میگیرن، هر کجا اونها رفتن شما برید. رفتند و رفتند تا رسیدند به کوفه، خیلی دور شدند از شهر، رفتند به سمت قبر فعلی امیر المؤمنین. تابوت جلوش پایین آمد، حسنین هم تابوت رو زمین گذاشتند. امیر المؤمنین فرمود حسن جان یک سنگی اونجا، سنگ رو بردار، قبر من آماده است. این قبریست که نوح نبی الله برای من کنده و آماده کرده، مرا اونجا بگذارید، لحدهای آماده ای هست اونجا بگذارید. حسن جان خودت مرا در قبر قرار بده. همین که در قبر گذاشتی لحد چیدی، یک لحظه لحد رو بردار، دیگه علی رو نمیبینی، چون هر وصی پیغمبری جسمش میره تا همون جایی که اون پیغمبر بود. من در کنار حبیبم پیغمبر خواهم بود. بعد مرحوم مجلسی مینویسه میدونی چرا امیرالمؤمنین نخواست قبرش فاش بشه؟ فرمود طوری قبر رو فراهم کن که هیچ اثری نباشه، هیچ کسی نفهمه. فردا هم برای این که مردم نگن علی چه شد، یک تابوت سوری به راه بیندازید، سوار مرکب کنید بفرستید به سمت مدینه، بگید علی رو بردیم مدینه. مرحوم علامه مجلسی می نویسد بنی امیه چنان با علی مخالف بودن، عناد و کینه‌ای که با علی داشتن، امیرالمؤمنین می ترسید اگر که اینها بفهمند قبر مبارک حضرت کجاست، علی رو از قبر بیرون بیارن آتش بزنند. لذا امیرالمؤمنین فرمود قبر و تا زمان امام صادق سلام الله علیه قبر حضرت مخفی بود. ببخشید اگر طولانی شد، انشالله که به برکت امیرالمؤمنین همه ما جزء شیعیان حضرت باشیم، مثل حجر ابن عدی از دلدادگان واقعی حضرت باشیم و انشالله عنایت خاص امیرالمؤمنین به همه ما شامل بشه. باز هم عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.